بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع بشاخصه های حکومت امام زمان علیه السلام بود و یکی از اونها مسئله گستره امنیت و گسترش امنیت در سرتاسر جهان و روایاتی که از طریق اهل بیت بود، از طریق خاصه بود، تقریبا بررسی کردیم و وارد روایات عامه شدیم، منتها استدراک کردیم. یه روایتی از طرق خاصه در کتاب غیبت شیخ طوسی بود، این ما متعرض متنش شدیم و توضیحاتی که داشت دادیم. و این کتاب، این روایت ظاهرا غیبت شیخ طوسی نقل می فرمایند و کسی هم که نقل می کنه از ایشون نقل می کنه. مثلا مرحوم مجلسی در کتاب شریفشون بحار الانواع جلد 52 صفحه 241 از ایشون نقل می فرمود این روایت را. پس ظاهرش این است که سند و منبع همین کتاب شیخ طوسی است. خب ما بررسی سندی کنیم ببینیم این روایت چقدر اعتبار سندی دارد. تکرار کنم حرف را که مسئله امنیت یه امر مسلمیه، یعنی قطعیه که دوران امام عصر امنیت فراگیره. و این روایاتی که بعضی مثلا از کعب الاحبار یا از جای دیگه نقل میکنم که نمیدونم بعد از امام عصر دوباره 200 سال ناامنی میشه یا 50 سال، در بعضی کتابای امام اومده 50 سال، اینا هیچ کدامش قابل قبول نیست. چون اعتقاد ما این است که حکومت امام عصر آخرین حکومت هاست و دیگه بعد از حکومت امام عصر حکومتی نیست، بلکه جهانی نیست و منجر به قیامت میشه. زمانی دنیایی نخواهد بود تا بگیم در اون دنیا دنیاییست بدون امام عصر علیه السلام و دنیاییست آشفته. اصلا اگه بگیم که روایات حکومت امام عصر 7 سال میدونه، 9 سال، این همه بشریت انتظار میکشه و این همه روایات راجع به حاکمیت امام عصر بشارت میدن، و در چقدر خلاصه بشه؟ در 7 سال. بله 7 سال، باش 70 سال، 70 سال. علاین این نیست. لذا مسئله ناامنی بعد از امام عصر علیه السلام منتفیه. لذا اصل امنیت از مسلمات از اگر و روایات هم در این زمین مستفیز آیه هم که داشتیم نقل کردیم، یعبودون امنن عبادت، امنیت در سایه امنیت عبادت میکنن، مشکلی هم پیش نمیاد. لذا اگر روایاتی از نظر سند اعتبار نداشت، معناش این نیست که ما روایت را بگذاریم کنار. نه، شواهد زیاد دارد. این روایت از نظر سند به اشکالاتی برخورد کرد. سند این روایت شیخ طوسی رحمه الله از احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس هم از علی ابن فضل، علی ابن فضل هم از احمد ابن عثمان، احمد ابن عثمان هم از احمد ابن رزق، احمد ابن رزق او هم از یحیی ابن علاء رازی، راوی از امام همینه، آقای رازی این روایت رو از امام نقل می فرماید. خب در اینجا من الان سبیل اجمال عرض کنم تا بعد وارد تفصیلات بشویم. اجمالا عرض کنم نسبت به احمد ابن ادریس مرحوم مامقانی مفصل راجع به ایشون بحث دارد و نقیش هم این است که سقط، احمد ابن ادریس سقط، مامقانی جلد 5 287 ادریس صفحه 287. اولا مطلبی را از مرحوم نجاشی نقل می فرماید که کان فقه فقیها فی اصحابنا، جزء فقهای اصحاب ما بوده و مورد وساقت هم است، کثیر الحدیث احادیث زیادی نقل کرد، صحیح الروایه، روایتی که نقل میکنه صحیح، له کتاب النوادر. این آقا مات بالقرعاء، قرعاء یه در مسیر مکه به عراق، مسیر مکه به عراق یه منطقه بهش میگن بله قرعا، اونجا رهلت کرده که 306 مرحوم آقای طوسی رهلتشون کی بود؟ 460 بس تقریبا بله سال خورده ایه. باید تاریخ شیخ ببینیم، تاریخ شیخ به این بزرگان ببینید تاریخشان خوبی چی میفهم و دیگر. مرحوم علامه در خلاصه در قسم اول همین قسم، یعنی قسم اول یعنی چی؟ سقاط نمیه، عدول نمیه، اون یه دیگه کلمه من طریق مکه ندارد، فقط اینه دارد که اعتمدو علا روایته، من به روایات ایشان اعتماد میکنم. ابن داوود هم که همینه گفته، ابن شهر آشوب هم احمد که الاشعری القومی فقه، روی حرفای ابن شهر آشوب خیلی حساب باز کنید، از شخصیت هاییست که شیعه و سنی ها هم گاهی مخورش دارن. بله ایشون گفته است که کثیر الفائده و اسم بعضی از کتاب ها را نقل میکنند. اولین بله راوی که این روایت را نقل میکنند روایت شیخ طوسی. بعد در فهرستم فهمیدن همون عبارت که فقه فی اصحابنا احمد بن ادریس، كثير الحديث صحيح الحديث له كتاب كبير كثير الفوائد، حابهم كيشون را يوسقات قرار داده است، وجیزه همه همه همینه گفتن. لذا این بزرگوار مشکلی ندارد و ولد مرحوم امام مقامی یا نوه مرحوم امام مقامی می فهمد وثاقة المترجم و جلالته مما اتفق عليها علماء الرجال. احمد بن ادریس قومی اشعری مورد وثاقة است و مورد اتفاق است من دون غمز فيه، فهو جليل و رواياته تعد صحاح من جهته، ايه سلام از قبل درست باشد ایشون برسه مشکلی نداره. خب در اسانید بیش از 280 تا روایت این شخصی، پس این آقا مشکلی نداره، احمد ابن ادریس. بعد از احمد ابن ادریس علی ابن فضل مرحوم خوی در جلد 12 صفحه 114 و مرحوم امام آقای در جلد 3 قدیم 302 گفتیم که علی ابن فضل درسته؟ راجعه به علی ابن فضل در همین مقدار آقای خویی بله قال النجاشی کوفیون له کتاب، طریقش هم به کتاب میفرم، شیخ طوسی هم طریق دارد به این کتاب، طریق شیخ مجهوله، همه طرق شیخ ضعیفه. بله می فهمد که یه طریق به حمید دارد در مشیخ اون درسته، همین دیگه چیزی راجع به ایشون نقل نشده است. حالا اگر ابن فضیل باشد، علی ابن فضل یا علی ابن فضیل اون یکی دیگه است، اما اینی که مورد بحث ماست ظاهرا چیزی ما راجع به او پیدا نکردیم. ببینید آقای مقامی چی می‌فرماید، علی ابن فضل صفحه چند است؟
103 301
علی ابن فضل می فرماید که واهرهو کانهو امامی، یا اینجا شروع می شود مشکلاته، امامی بودنش را ما استفاده می کنیم، اما مجهول الحال. حالا اگر فزاز باشد، ولی اگر علی ابن فضل واسطی باشد
طبقهش نمیخوره.
بله
طبقهش به احمد ابن ادریس نمیخوره.
چرا؟
خیلی او از اصحاب
امام رضا. نه اونم باشد مجهول الحال است، اونم باشد. پس از اینجا مشکل شروع میشه که علی ابن فضل بله ببینم بله علی ابن فضل آقای ما مقامی فرمودند که اگه واسطی باشد مجهول الحال است، کوفی باشد مجهول الحال است، علی ابن فضل مطلق باشد، بالاخره بناس که علی ابن فضل باشه مجهول الحال باشد. بعد از اون احمد ابن عثمان. احمد ابن عثمان کیه؟ احمد ابن عثمان آدمی باشه مهمل، اما روایتش حسنه. تنقیح جلد 6 316. اگر احمد ابن عثمان جبائی باشه مهمل، اگر احمد ابن عثمان بروادی باشه، ای از اگر ثابت بشه از مشایخ صدوق حسن و الا محمد شده
حسن ارمانی بخوره سیناد
کرده باش
احمد ارمان خیلی قبطر صدوقی
گفتن بازی گفتن لازشون بگیم اگر تازه از مشایخ صدوق باشه
احمد ابریش استاد کلینیه.
عرض میکنم فرض کنید خودش آقای امام داره میگه امکانه، من میخوام بگم حالا کام مشکل حل میشه؟ بله. اگر مشایخ نجاشی باشد داریم که مشایخ نجاشی چی هم؟ سخات هست خودشون
باید روایت اگر حسن باشه نمیشه بشه سناتی
چرا باشه؟ بله
بحث
خب اگر علی ابن عثمان ابن حکیم باشد مهمله، اگر نوفلی باشد مهمله، اگر ابن نصیر بریزی باشد مهمله، اما روایتش خوبه، اگر ابن یحیای مقری باشد مهمله، چی شد بالاخره؟ این شخصم نتیجه چی شد؟ احمد. بعد از او کی مونده؟ احمد ابن رزق خویی رحمه الله جلد 2 ممقانی جلد 6. اول من مقای ما هم بدون گرده شیر سفت از سی سه
این نمیشه ایتونه بگیم بگیم احمد ابن ادریس ان علی ان فضل این بنش تصحیف شده اینجا
اگر بتونی ثابت کن
اینجا بگیم یعنی احمد ابن ادریس
ولی ظاهرن کسی به این نکته اشاره نکرد.
آره ان احمد ابن ادریس بگیم علی ابن محمد ابن قتیبی ان فضل ابن شازان ان مثلا راوی بعدی کیه؟
احمد ابن رزق مشکله. حالا ببینید احمد ابن رزق را مرحوم مامقانی در صفحه 133 مطرحش می فرماید که عده الشیخ فی رجاله من اصحاب الصادق، این کفایت میکنه
معید ارزمان میشه
که خب باید گفته شده باید گفته بشه اینش نه نه
بگیم اینجا این بن اشتباهه، اینجا این ان بوده تصحیف شده احمد ابن ادیس علی ابن فضل اشتباه علی ان فضل ان مثلا چی؟
خب ببینید خب ما دو تا داری این احمد ابن رزق کوفیه امامیه و مجهول الحال، امامی ولی مجهول الحال کوفی همیشو. و در تعلیقه هم گفتم که لم اجد فی المعالم معاجم الرجالیه ما یعرب عن حال المعنون فهو مجهول الحال درست. اما اگر غمشانی باشد همون علی ابن رزقه، اما الغمشانی ایشون اگر باشد، بله توصیف شد، ایشون باشد توصیف شده، البجلی ثق له کتاب یرویه جماع، این دیگه مشخص نکرده است. اما در ارتباط با احمد ابن رزق که عرض شد یکیشون مجهوله، نمیدونیم کیه، امامیه و از اصحاب امام صادقه، و اما اگر منظور غشانیه بجلی باشد، گفتیم یا غمشانی بجلی، هر دو رو گفتم، در فهرست معالم العلماء گفتن لهو کتاب، نجاشی توثیقش کرده، فرموده کتابی دارد و از او نقل میکنن جماعتی. در خلاصه و در وجیزه و در بلغه و در حاوی مشترکات ترهی و کاظمی همه ایشون رو سامانی کن توصیفش کردن. لذا اگر این باشد مشکلی ندارد، بلکه اتفقت کلمات و ارباب المعاجم علا وثاقته، این ثقت و روایت از جهت ایشون مشکلی ندارد. آیا مشکل حل میشه؟ ما دو تا قبل از این داشتیم افرادی که مجهول میمونه، آخری که روایت را او نقل کرده، یحیی بن علا، مرحوم آقای خویی توثیقش را نقل میفهمه در جلد 20 صفحه 21، مرحوم مامقانی در جلد 3 چاپ قدیم مطالبی در ارتباط با ایشون نقل می‌کنم. من اجازه بدید حرف آقای خویی رو نقل کنم. ببینید، یحیی بن ابی علا یا یحیی بن علا، اونی که روایت را نقل می فرماید از امام صادق، صفحه چند بود؟ بله، یحیی بن علا. این خب آقای خویی در شرح حال یحیی بن ابی علا می‌فرماید که ایشون کتابی دارد و از شیخ نقل می‌کند و در رجال، این از اصحاب مرحوم شیخ، این از اصحاب امام باقر نقل می‌کند، یحیی بن ابی علا خب از اصحاب امام باقر
شده،
بله، یحیی بن ابی علا از اصحاب امام باقره،
خود یحیی،
بله، اون وقت ازش اصحاب امام صادق به چند واسطه نقل میکنه. خب میفهمد که نجاشی فهمودن یحیی بن علاء بجلی رازی، نه یحیی بن ابی علاء، یحیی بن علاء ثقه است، ابو جعفر ثقه، اصله کوفی، له کتاب یرویه جماع. در اینجا کذالک خود آقای نجاشی ذکر فی ابنه جعفر، راجب جعفر یحیی ابن جعفر ابن یحیی ابن علاء رازی ثقه و ابو هوه، هر دوتا ثقه هست، اما در اینجا بحثی نیست.
اینجا نوش میشه دیگه.
بله؟
جعفر ابن علا؟
نه، ابن یحیی.
جعفر ابن
یحیی. اخی این که مورد بحث ما کیه؟
یحیی
ابن علا. یحیی ابن علا.
علا. یحیی
ابن علا. اونی که توثیق داره و در اینجا تو سنده یحیی ابن علا. اونی که کتاب دارد و توثیق ندارد یحیی ابن ابی علا. خب اینجا می فرماد که روا ابوه عن ابی عبدالله یحیی ابن درست میشه دیگه یحیی ابن علا راوی از کیه؟ از امام صادق. و هو اخلط بنا من ابیه و ادخ فینا بیشتر با ما در تماس از پدرش اخلط و ادخل بیشتر بابا. بله پدرش مدتی قاضی بود، اون یحیی ابن علا و ابوه یحیی قاضیا بالری و کتابه یختلط به کتاب ابی، معمولا اشتباه میشه گاهی حتی تو سخن گفتن تلفنی با زید صحبت کن بعد با پسرش، گاهی تون صداها یکیه دیگه. اینجا گاهی نوشتنهاشون به اصطلاح مجموعه کتابشون روایتشون گاهی یکیه شبیه به همه. بعد میفهمد که قانون یختلط کتاب و کتاب لأنه یروی کتاب ابیه عن کتاب، گاهی از پدر نقل میکن. رب ما ینسبه الیه، گاهی به پدر گاهی به خودش، اشتباه میشه که بالاخره این کتاب پدر یا کتاب خودشه. نتیجه یحیی ابن شیخ طوسی میفهمد که ایشون بله کوفیون یقال له الرازی. در اینجا آقای خوی تحقیقاتی داره دیگه، ما شاید به همینجا اکتفا بکنیم. میفهمد که یحیی ابن علا غیر از یحیی ابن ابی علا، شاهدش این است که برقی در اصحاب امام صادق یحیی ابن علا را آورده، بعد فرمودن برادری و یحیی برادری داد به نام آدم، بعد دوباره یحیی ابن ابی علا کوفی را آورده است. ببینید یحیی ابن علا بعد برادرش آدم بعد کوفی، سپس یحیی ابن ابی علا خواه صریحون فی التعدد و مختبر کلام النجاشی ان کتاب لیحیی ابن علا و هو والد جمع کتاب مالیشون. مقتضی کلام الشیخ صاحب کتاب یحیی ابن ابی علا، هر دوشن ملقب برازی هستن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که یحیی ابن ابی علا از اصحاب امام واقعه و کتاب ندارد. باز یحیی ابن ابی علا یه رجل دیگه از اصحاب امام صادق و کتاب دارد. حالا ببینیم کدامشون ثقه است. یحیی ابن ابی علا توثیق ندارد، یحیی ابن علا توثیق دارد، نجاشی توثیقش کرد. پس ابن ابی علا مجهول باش، اونی که نقل میکنه کیه؟ یحیی ابن علا. این آقا ثقه است، ولی آیا مشکل حل میشه؟ دو تا سه تا غیر ثقه مجهول ما داریم و اینها ظاهرا سبب می شود که روایت از نظر فنی مورد اشکال باشد، ولی ما روایت را هم قوت متن دارد و هم شواهد زیادی دارد. اینو ما کلی روایات را می پذیریم. حالا در به اصطلاح مصادیقش مثلا یعنی تواتر معنوی را ما میپذیریم، تواتر اجمالی را ما میپذیریم. در بعضی از موارد مصادیق خاص اگر فرض کنید که نپذیرفتیم، معنیش این نیست که یا تحمل داشتیم، معنیش این نیست که ما اصل روایت نپذیریم. پس این روایت با این که از نظر سند مشکل دارد، از نظر متن قابل قبوله، چون شواهد دارد و این روایت ما رد نمی. برمیگردیم انشاءالله فردا عمری باشد به تتمه روایاتی که از طریق عامه رسیده است، که ما فقط یک روایت نقل کردیم. تتمهش انشاءالله از فردا دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.